العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علی علیه السلام. خب بحث ما در ادامه فصل نهم بود از مرحله سابعه. قال علی علیه السلام دع الحدته و تفکر فی الحجه. حده یعنی تندی به خرج دادن. تندی به خرج دادن رو رها کن. تندی به خرج دادن یکی از بیماری های رفتاریه دیگه. آدم بعضی وقتا اعصابش خرد میشه، تندی به خرج میده. حضرت فرمود الحدته ضرب من الجنون. تندی به خرج دادن یه گونه از دیوونگیه. لأن صاحبه یندم. چون که آدم وقتی تندی به خرج میده بعدش وقتی آروم شد پشیمون میشه. چرا مثلا من با خانواده با خانمم اینطوری مثلا پرخاش کردم، تندی به خرج دادم، آدم پشیمون میشه. فرمود فإن لم یندم فجنونه مستقر. اگه وقت پشیمون نشد معلوم میشه که یک دیوونه تمام عیاره، یه دیوونه کامل. حالا اینجا میفهمد دع الحدته، این تندی به خرج دادن رو رها کن. از این سیاق کلام که میگه و تفکر فی الحجه، از این وحدت سیاق معلوم میشه که احتمالاً در مقام جدال و مجادله حضرت داره صحبت میکنه. آدم وقتی که با یک کسی مجادله میکنه، مناظره میکنه، از جمله اموری که به طور طبیعی اتفاق میفته عصبانی شدنه دیگه. چون تو حرف میزنی میبینی طرف نمیفهمه، به خیال خودت نمیفهمه، هرچی من میگم نمیفهمه، یا داره لج میکنه، یا مثلا از این حرف آدم مثلا سنفتونه پیش میاد برای آدم. اینجا آدم چی میشه؟ یه دفعه ای هیجان بهش دست میده، تندی به خرج میده دیگه. فرمود دع الحدته و تفکر فی الحجه، تندی رو کنار بذار، به جاش درباره حجتت فکر بکن، ببین چجوری بگی بهتره، دوباره عوضش بکن بیانت رو، فلان همسان اینها رو عوض بکن دیگه. من تجربه شخصی خودم در فضاهای سیاسی این بوده که وقتی تندی به خرج دادیم طرف مقابل از مخالف تبدیل به معاند شده. ولی اگر نه، آدم تندی به خرج نده و اگر طرف مقابل توی حرفها از او سبقت گرفت اما در بزرگواری و در سکوت از انسان سبقت نگیره، انسان جایگاهش در نزد اون طرف مقابل جایگاه بهتری پیدا میکنه و طرف مقابل راحتتر میپذیرد حرفایی که انسان میخواد بزنه. در مجموع انسان تلاش بکنه که بیشتر حجتش را متقن بکنه، روشن بکنه، شفاف بکنه، تا اینکه بخواد تندی به خرج بده. بحث ما رسید به مدعای حکما و استدلال اونها. ما از حرفایی که زدیم رسیدیم به اینجا که مدعای حکما اینه. بین غایت و فاعل ربط ذاتی اتحادی هست. این مدعامون هست. بر اساس حرفایی که زدیم اتفاق رو هم دو قسمش کردیم، اتفاق ممکن و اتفاق محال. اتفاق ممکن یعنی اسناد بالعرض، اسناد غایت به علت ناقصه. دو، غایت بالعرض را غایت به ذات تلقی کردن جهلن. این رو میشه یه چیزی غایت بالعرضه او رو به ذات حسابش کرد. یعنی چی؟ یعنی اونی که تو خیال میکردی غایت این مقدماته، غایت این مقدمات نیست، ولی شما خیال میکردی غایت این مقدماته، بعد گفتی اتفاقا نشد، اونی که میخواستیم اتفاقا نشد. اینی که تو خیال میکنی غایت این مبادی نیست، حقیقتا غایت این مبادی هست به حسب نفس الامر، چون علت تامه این الان محقق شده، ولی شما نمیدونستی که این غایت به ذات این است، خیال میکردی که این غایت به ذاتش نیست، گفتی اتفاقا یه چیزی شد که ما نمیخواستیم، اتفاقا یه چیزی شد که ما فکر نمیکردیم. این ممکنه، این نقض رابطه علیت و سنخیت بین علت معلول نیست، مطابق با یعنی منافاتی با روابط ضروری علی ندارد. پس اتفاق ممکن اسناد بالعرض، یعنی اسناد غایت به علت ناقصه، غایت بالعرض را غایت به ذات تلقی کردن جهلن، اینو ممکن هست. یه اتفاق محال هم داریم و اون فقدان علت فاعلی، که یه چیز یه پدیده‌ای بدون علت فاعلی و در حال امکان ذاتیش تحقق پیدا کنن، بشمیم اتفاق فاعلی. اتفاق فاعلی محال است، این تناقض پیش میاد. یه چیزی فی حد نفسه تعین وجودی ندارد، بعد فی حد نفسه تعین وجودی داشته باشد، میگیم این تناقض دیگه. اگر این فی حد نفسه تعین وجودی ندارد، پس اگر الان تعین وجودی دارد چیزی به زمینه شده، این نمیشه چیزی به زمینه نشده باشد. این گزاره یه گزاره بدیهی است، یه گزاره تحلیلیه. این الان خودش به خودی خود میتونه شور باشه، میتونه شور نباشه، پس شوری تو مرتبه ذاتش نیست، ولی حالا شوره. خب پس معلوم میشه دیگه الان که شوره، دیگه خودش فی حد ذاته نیست، خودش به علاوه یه چیز دیگه است که الان شده شور. این خودش فی حد نفسه میتونه مرطوب باشه، میتونه نباشه، پس معلوم میشه رطوبت ذاتیش نیست، حالا مرطوبه. خب حالا که مرطوبه معلوم میشه که خودش دیگه به ذاته نیست، بلکه خودش به علاوه یه چیز دیگه است که بشه مرطوب. یه چیزی ما داریم، خودش فی حد ذاته میتونه چرب باشه، میتونه چرب نباشه، پس چربیش ذاتیش نیست، حالا چربه. خب حالا که چربه معلوم میشه خودش فی حد ذاته نیست، بلکه خودش به علاوه یه چیز دیگه است. درست شد؟ این بهش میگیم اصل رابطه علیه. این اصل رابطه علیت یه گزاره تحلیلی است. شما میتونید در ضمن مثالهای متعددی به افراد تفهیمش بکنید. ما همین حرف رو توی هستی مطرح میکنیم، میگیم آقا این ماژیک به ما انهو ماژیک میتونه باشه، میتونه نباشه، الان هست. خب پس معلوم میشه که الان هست احتیاج دارد به این که یه چیزی به او هستی داده باشد، و الا تناقض پیش میاد. این ماژیکه در این حال این که هستی تو ذاتش نیست، حالا متصل به هستی شده است فقط من قبل ذاتش. خب این میشه تناقض دیگه. این بهش میگیم اتفاق فاعلی که این محال است. دوم، انتفاع ربط ذاتی اتحادی بین غایت و فاعل. این یک اتفاق محال است. ما در اصل علیت که اون فصلهای اول بحث ما بود، این اتفاق فاعلی رو نفیش کردیم، گفتیم نمیشه، امکان ذاتی مستلزم احتیاج به یک معطی است. این ادبیات فلسفی است که مطرح میکنیم. همین ادبیات در فضای روایه ما هم هست دیگه. میگه یجوز و ان یوجد و یبطله، میتونه موجود بشه، میتونه باطل بشه. خب وقتی که میتونه موجود بشه، میتونه باطل بشه، پس معلوم میشه حادثه. خب حادثه یعنی معلوم میشه که محدث میخواد، معلوم میشه معطی میخواد. چرا؟ چون میتونه باشه، میتونه نباشه. همین که میتونه باشه، میتونه نباشه، معلوم میشه که وجودش ذاتیش نیست. اگه وجودش ذاتیش بود که دیگه نمیشد بگیم میتونه باشه، میتونه نباشه. پس همین که وجود ذاتیش نیست، این احتیاج به معطی دارد. ما به این چیزی که احتیاج به معطی داشته باشد میگیم حادث، یعنی معطی میخواد. حالا معطیش از کی باشد، به چه کیفیتی باشد، اوناش دیگه بحثای دیگه شه، ولی هر چی که هست این احتیاج به محدث و معطی دارد، چون میتونه باشه میتونه نباشه، پس بودن ذاتیش نیست. اینو تو بحث اول رابطه علیت دربارش صحبت کردیم. این مسئله‌ای که تو این فصل می‌خوایم مطرح بکنیم این دومی هست. می‌خوام بگیم که ربط ذاتی اتحادی بین غایت و فاعل منتفی باشد، بهش میگیم اتفاق غایی و این محال است. اینجوری می‌خوام بگیم دیگه. خب با توجه به مطالبی که مطرح کردیم، مرحوم علامه طباطبایی میاد یک استدلالی اقامه میکند. سه استدلال. اگر با فرض ترتب ضروری بین غایت و فاعل ربط ذاتی اتحادی منتفی باشد، ببین با فرض چی؟ ترتب ذاتی. اگر با فرض ترتب ضروری ترتب ذاتی ربط ذاتی اتحادی منتفی باشد، مستلزم انتفاع ربط ذاتی با ربط ذاتی بین فعل و فاعل است، یعنی اتفاق فاعلی. یعنی بین یک معلول و علتش ربط ضروری و ربط ذاتی نباشد. چرا؟ میگم خب به خاطر اینکه شما در اتفاق فاعلی چرا گفتی محال است؟ گفتی به خاطر اینکه وقتی خودش نداره پس باید علتی داشته باشد متناسب با همونی که الان متصف به اون هست. الان هست، خب یه علتی میخواد که هست باشه، هستی ببخشه. نمیشه که یه چیزی متصف به هستی که از قبل خودش ندارد شده، ولی یه هستی که به او هستی ببخشد نداشته باشد. خب شما الان ما اونجاها چرا گفتیم نمیشه؟ گفتیم به خاطر این که این ترتب ضروریه. چون ترتب ضروری هست گفتیم پس حتما به ضرورت یه علتی دارد که ذات این علت متناسب با صدور این فعل هست. اینجوری گفتیم. پس تو اونجا چون ترتب ضروری بود گفتیم حتما یه فاعلی دارد که این فاعله ربط ذاتی با این فعل دارد. ربط ذاتی دارد یعنی چی؟ یعنی این ذاتش باید مبدأیت صدور رو داشته باشد، یعنی ذاتش باید سنخیت صدور این رو داشته باشد. اینجوری گفتیم. گفتیم چون خودش نداره، خب الان این چیزی که خودش شور نیست، اون چیزی که میخواد به شوری بدهد باید سنخیت اعطای شوری رو داشته باشه. این خودش وجود ندارد، اون چیزی که میخواد بهش وجود بدهد باید سنخیت اعطای وجود داشته باشد. پس نمیتونه بطلان باشد، چون بطلان چیزی نیست که بخواد وجود اعطا بکند. پس باید هستی باشد و هستی بخش هم باشد. اینجوری گفتیم. خب اونجاها اگر ما اثبات کردیم یک ربط ضروری را بین فعل و یک فاعل، به خاطر این ترتب ضروری بود، یعنی گفتیم باید داشته باشد یه چیزی، چون از جانب خودش ندارد پس باید داشته باشد. یعنی اونجاها چون ترتب ذاتی رو قائل شدیم، قائل به ربط ذاتی بین فعل و فاعل شدیم. حالا شما میخوای بگی که در این آنی که ترتب ذاتی هست، یعنی ترتب ضروری هست، ولی هیچ ارتباط ذاتی بین این غایته و این فاعل وجود ندارد. میگیم اگر شما اینجا قائل بشید، خب لازمش نیست که در بحث فاعل هم همین رو قائل بشید، چون تو همونجا هم ربط ضروری بود. بر اساس ربط ضروری گفتیم که باید یه فاعلی داشته باشد که معطی چنین فعلی باشد. ما اونجا بر اساس همین ربط ضروری و ترتب ضروری هم چه حرفی رو زدیم. حالا ما دقیقاً بر اساس همون قاعده اینجا پیش رفتیم. اینجا ما در بحث غایت چی میگیم؟ میگیم که این غایته اگر پدیده است، یعنی نبوده بود شده، پس امکان ذاتی دارد. امکان ذاتی دارد چرا؟ بخاطر اینکه فرض نیست که نبوده، بود شده. پس نه نبودن برای ضرورت دارد، نه بودن برای ضرورت دارد. پس وجود در متن ذاتش نیست. حالا که نیست، پس احتیاج به یک علت تامه دارد. این علت تامه باید مسانخت داشته باشد با صدور چنین غایتی. ما به این مسانخت میگیم ربط ذاتی. حالا اگر شما بگید با فرض ربط ضروری و ترتب ضروری، احتیاج به ربط ذاتیه که نوع اتحادی داشته باشد، یعنی سنخیت تناسب داشته باشد، توش لازم نیست باشد. میگم اگر لازم نیست باشد، پس با انتفاع این پایه شما ربط بین فعل و فاعل رو هم باید منتفی بدونید. مرحوم علامه فرمود اتفاقا این کسانی که ربط ذاتی بین غایت و فاعل را انکار کردند، شما وقت نگاهشو میکنید میبینید معمولا ربط بین فعل و فاعل را هم انکار میکنن، همچنانی که علت غایی را انکار میکنن علت فاعل هم انکار میکنن. اتفاقا هم همینجوری هست دیگه. پس وقتی یک کسی پایی از علیت را انکار کرد، همچنانی که در علت غایی معتقد است که تناسبی بین غایت و اون فاعل وجود ندارد، میگه اساسا فاعل هستی بخش هم ندارد، خودش و خودش دیگه فعل است، فقط دیگه اشیای هستن با هم دیگه میچرخن حرکت میکنن، میشن این پدیده‌ای که الان تو این جهان هستی مشاهده میکنید. پس این جهان هستی آیا هستی بخشی دارد؟ میگه نه. خب حالا که هستی بخش ندارد، آیا بین این غایتش و فاعلش ربط ضروری و ذاتی وجود دارد؟ میگه نه، چون اصلا فاعل نداره که بخواد ربط ذاتی و ضروری داشته باشد دیگه. پس مرحوم علامه میگه اگر یک کسی بخواد با فرض ترتب ضروری عقلی ربط ذاتی را انکار بکند، در حقیقت اصل علیت را انکار کرده است. اگر اصل علیت را انکار بکند، ربط ذاتی بین فعل و فاعل را انکار کرده است. سنخیت، احسنت، هم یعنی ربط ذاتی، یعنی حتما باید کمالاتش تو این باشد، مبدأش تو این باشد، باید و امثال این مواد. این اگر با فرض ترتب ضروری ربط ذاتی اتحادی منتفی باشد، مستلزم انتفاع ربط ذاتی بین فعل و فاعل، یعنی اتفاق فاعلی است. لکن تالی باطل است، زیرا انکار اصل رابطه چیه؟ علیت است دیگه. پس مقدم نیز چیه؟ باطل است دیگه. یک کسی بگه با فرض ترتب ضروری ربط ذاتی اتحادی ندارند، فتحصل که ما دو جور غایت داریم، یا غایت بالذات داریم یا غایت بالعرض داریم. غایت بالعرض ربط ذاتی اتحادی ندارد، خب چون ترتب ضروری هم ندارد. یه غایت بالذات داریم، اون غایت بالذات همچنانی که ترتب ضروری دارد، ربط ذاتی اتحادی هم دارد. ربط ذاتی اتحاد دارد یعنی چی؟ یعنی این غایت تعین یافته است برای این ذات. یعنی این غایت برای این ذات چیه؟ تعین یافته است. اصلا این ذات با جمیع اجزای علت تامعش جز این غایت از او سر نمیزند، امکان ندارد که جز او سر بزند ازش. بهش میگیم تعین ذاتیه غایت نسبت به این فاعل با جمیع اجزا علت تامه‌ای که بینش وجود دارد. این فرمایش مرحوم علامه است. بعد از اینکه مرحوم علامه این مطلب رو مطرح کرد، در یه جمله یه نکته مطرح میکنه که ما از اون فرمایش میتونیم استدلال مدعای دوم حکما را که غایت مقصود فاعل هست را از توش در بیاریم. ایشون میفرماید که این غایت به ذات که رابطه ذاتی اتحادی با فاعل دارد، قصد فاعل به او منتهی می شود. قصد فاعل به او منتهی می شود، همین اندازه مرحوم علامه گفته است و مسئله رو تمامش کرده. خب ما از این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی احتمالاتی رو می تونیم در بیاریم. یکی از قریب ترین احتمالات این است که فاعلی که قصد می کند غایت را، به خاطر این است که اعتقاد دارد که اون غایت منتهی الیه این فعل است. و الا اگر قصد بکند غایتی را که مترتب بر این فعل نیست، پس علمش در فعلش دخالت ندارد، پس فاعل علمی نیست. فاعل علمی معناش همینه. فاعل علمی معناش چیه؟ معناش این است که تصور میکنه یه غایتی رو، بعد میگه برای اینکه من به این غایت برسم باید این فعل رو انجام بدم، بعد بر اساس اون فعل میخواد به اون غایته برسه. اینو بهش میگن فاعل علمی. اینو بهش میگن فعلش در علمش در فعلش دخالت دارد. پس فاعل علمی که قصد میکند غایت را، به اعتبار این قصد میکند که این غایت مترتب بر این فعل است. اینجوری که شد معناش این است که علت فاعلی علمی قصد میکند منتها الیه فعل را. وقتی قصد میکند منتها الیه فعل را، خیال میکند که این منتها الیه مثلا آبه که از تو چاه در میاد، نمیدونه که این منتها الیه مثلا فرض کنید گنجه. این منتها الیه را قصد میکند دیگه، اما خیال میکند که این منتها الیه استزلاله، نمیدونه انهدام دیواره، میره کنار دیوار به خیال این که منتها الیه فعلش استزلاله و حال اون که منتها الیه فعلش به ذات چی بوده؟ انهدام بوده است دیگه. پس او منتها الیه فعل را قصد میکند، منتها الیه فعل را قصد میکند، ولیکن خیال میکند که این منتها الیهش چیه؟ منتها الیهش استزلال است، منتها الیهش مثلا چاه آب به آب میرسه و امثال این موارد. اینجا هاست که باز تو بحث اخلاق، بحث خیر پنداری معنا پیدا میکند. همین میشه پایه یه دسته از مباحث اخلاقی. ما میگیم فلسفه مادر علوم است به دو اعتبار. یکی این که با اثبات هستی برای موضوعات علوم، علوم را متولد می کند. یعنی وقتی که فلسفه به شما میگه ماده هست، بعد می سپرتش دست طبیعت، میگه بفرما حالا درباره عوارض ذاتیش بحث کن. کیف نفسانی هست که یکی از کیف نفسانی خلق است، بفرما اخلاق شما دربارش بشین بحث کن درباره عوارض ذاتیش. ببین چه کار کرد، به وجود آورد موضوعات علوم را که علوم از عوارض ذاتیش بحث میکنند. این یکی جهت. جهت دوم تغذیه کننده بودن فلسفه از نسبت به علوم دیگه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید اخلاق از فلسفه تغذیه میکند، روانشناسی از فلسفه تغذیه میکند، جامعه شناسی از فلسفه تغذیه میکند. هر جا که میری شما میبینید این، چون فلسفه موضوعش اهم موضوعات است و هستیه و قوانین کلی هستی رو مطرح میکنه، این قوانین کلی هستی حاکم است بر هر جا که درباره هستی‌های تعین یافته شما صحبت میکنید. پس شما در هر علمی درباره هستی تعین یافته صحبت میکنید و هستی تعین یافته محکوم قوانین هستی مطلق است، چون هستی مطلق در اونجا هست به علاوه تعین خاصی که هست. پس نمیشه یه چیزی ماده باشه ولی احکام هستی رو نداشته باشه. میگید ماده است، امکان ذاتی هم دارد ولیکن علت ندارد. میگیم نمیشه، باید علت داشته باشه. نه، ما توی فیزیک قائل به علت نیستیم. میگیم تو فیزیک قائل به علت نیستید، هست یا نیست؟ اگه ماده هست، خب پس قوانین هستی رو دارد. حالا شما پیداش نکردی، اون دیگه یه حرف دیگه است. بنابراین یا بحث عدم قطعیت یا بحث بعضی از نظریاتی که توی فیزیک مطرح هست. حالا تو بحث اخلاق نگاه بکن ببینی همین بحث میاد توی بحث اخلاق چی میشه؟ تبدیل میشه بحث خیر پنداری و خیر حقیقی. میگیم آقا ببین، تو که به دنبال ثروت مطلق هستی، خیال نکن که به دنبال ثروت مطلق هستی، تو به دنبال کمال مطلق هستی. کمال مطلق رو در ثروت مطلق دیدی، حالا به دنبال ثروت مطلق هستی. تو باید حقیقتا به دنبال کمال مطلق بری. اینو بدون، اگه تو به ثروت همه دنیا رسیدی، این حس تو خاموش نمیشه ها، چون تو حقیقتا به دنبال ثروت مطلق نیستی. اگر به یه ثروتی رسیدی که بتوان فرض کرد کامل تر از آن را، اون وقت تو برات مطلوبیت دارد اون کامل تر را ها. پس شما به هر چیزی که کمالی دارد برسی، اگر کامل تر از او فرض داشته باشد، برای تو مطلوب است که به اون کامل تر برسی، تا برسیم به کاملی که کامل تر از او فرض نداشته باشد. نه کامل ترین ها، کامل ترین تنها نه، بلکه کاملی که کامل تر از او فرض نداشته باشد، بهش میگیم کامل مطلق. پس فرق است. یه وقت هست میگیم این دانش آموز زرنگ ترین دانش آموز است، این زرنگ ترین نسبیه، ممکنه خودش معدل شده باشه 15 ولی نسبت به بقیه دانش آموزا زرنگ ترین است. کامل ترین هم نسبیه. شما نسبت به بقیه که سنجید میگه این کامل ترین است، ولی خود کامل ترین ممکنه تو چی باشه؟ نقص باشه. اما کامل مطلق یعنی فرض کامل تر از او وجود ندارد. وقتی فرض کامل تر از او وجود نداشته باشد بهش میگیم کامل مطلق. این موجودی که فرض کامل تر از او در او وجود نداشته باشد باید هستی محض باشد، هیچ نیستی در او راه نداشته باشد، چون اگر نیستی درش راه داشته باشد باز کامل تر از او قابل فرض هست. به همین جهت هست ما تو اینجا بحث خیر پنداری و خیر حقیقی رو تو اخلاق مطرح میکنیم و بر اساسش توصیه میکنیم، میگیم آقا اینجوری اونجوری، مثلا شما خیال نکنی که مثلا شما به دنبال این هستی، شما در حقیقت به دنبال اون هستی. از یه جا اینجا درباره اش صحبت، باز از همین بحث تو جاهای مختلف صحبت میکنیم، میگیم آقا ببین شما اگر بلا علمن قدم برداری شما بعدت نسبت به غایتت بیش از قربت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونی اون غایتی که تو به دنبالش هستی این مبادی رو دارد. وقتی نمیدونی این مبادی رو دارن بعد شما میری به سمتش میبینی به اون غایت نرسیدی. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونستی که این غایت غایت این علت فاعلی است، این علت تام است، این علت تام اینم میخواد، اینم میخواد، اینم میخواد، اینم میخواد. تو اینا در نظر نگرفتی، قدم برداشتی، شدی که حمار طاحونه، مثل الاغ آسیابان حرکت کرد، حرکت کردی، چشماسی سر جای خودم هستم، دوباره تلاش تلاش تلاش، دوباره سر جای خودم هستم. چرا؟ میگه خب تو نمیدونی، چیزای مختلف دیگه هم میخواستی، تو توفیق من الله هم میخواستی، فلان هم میخواستی، چی هم میخواستی، چی هم اینا در نظر نگرفتی. چون علت تامه رو در نظر نگرفتی به اون غایتی که مطلوبت بود نرسیدی. چرا؟ چون نمیدونستی اون غایته علت تامه چیز دیگه ای هست، به همون اندازه که تو فکر میکنی نیست. پس در روایات ما همین مضامین رو داریم که اگر یک کسی به غیر علم حرکت بکند مثل حمار تاخونه است دیگه، یا دور ولا یبرح من مکانهی شیئا. ببینید در منطق میگن اگر شما بخواد یک نظریه رو نقد بکنی اولا باید استدلال طرف مقابل رو نقد بکنی، ثانیاً باید مدعاش را ابطال بکنی. اگر استدلالش را نقد کردی در این صورت مدعای او میشه مشکوک، چون فقط استدلالش رو سلب کردی، شاید با یه استدلال دیگه بشه چیکار کرد؟ اثباتش کرد. مثلا فرض کنید از یک کسی سوال میکنی به چه دلیل خدا هست، بعد میگه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، بعد میگه آقا این استدلال استدلال غلطیه، این چه حرفی است داری میزنی؟ خب اگه استدلال غلط شد آیا وجود خدا هم غلط میشه؟ میگیم نه، ممکنه هزار تا دلیل دیگه هم داشته باشد. اصلا نقش ادیان، یکی از نقش ادیان همین است دیگه. شما با فلسفه وقتی که به دین رسیدی بعد دین شروع میکند به نقد اون پایه‌هایی که شما با اون پایه به دین رسیدی، میگه ببین تو اینجاها از این طریق به خدا رسیدی، این طریقت اشتباه بود، خدا هستم ولی این طریقی که تو انتخاب کردی طریق خوبی نبود، شما از این طریق برو ببین متقن‌تر میشه. پیغمبر رو اثبات کردی از این طریق، به همین کیفیت یکی یکی برات اصلاحش میکنه. اگر یه وقت مدعاش رو ابطال بکنی، استدلالش رو نقض نکنی، اصطلاحا تو منطق بهش میگن معارضه بالقیاس، یعنی او یه قیاس آورده بر جانب اثباتش، تو قیاس آوردی بر جانب نفیش. خب این مدعا رو به طور کامل اثبات نمی کنه، تو یه استدلال آوردی بر یه طرف قضیه که سلبش باشه، اون یه قیاس آورد بر طرف ایجابش. برای این اگر ما بخوایم یک مدعا رو به طور کامل از لحاظ منطقی نقدش بکنیم، هم باید استدلالش رو نقد بکنیم، هم باید چی؟ مدعا رو. مرحوم علامه تا حالا داشت چیکار میکرد؟ داشت اون تصویر غلط از طبیعت را داشت درست میکرد. میگفت ببین تو که میگی ما یه پدیده‌هایی داریم که ربط ذاتی ندارن، اتفاقی پیش میان، نه اتفاقی وجود نداره، اتفاق نیست، همشون دائمی و تحقق هستن، ولی با علت تامش بسنج. ببین اومد چه کار کرد؟ اومد اون تلقیه رو از بین برد، اون چیزی که او خیال میکرد، اون استدلال ذهنی اون طرف مقابل رو نقضش کرد، از بینش برد. خب حالا جناب علامه استدلال بر مدعای شما چطور؟ یه وقت هست همون استدلالی که شما بر نقض استدلال طرف مقابل اووردی همون کفایت میکند، یه وقت هم هست نه کفایت نمیکند. البته اینجاها کفایت میکند ها، نظام میتونه دو تا استدلال تلقی بشه، ولی مقام این دو تا استدلال با هم دیگه فرق میکرد. مقام استدلال اول نقض استدلال طرف مقابل بود، مقام استدلال دوم اثبات مدعا بود. پس طرف چی گفت؟ گفت آقا بین غایت و فاعل ربط ذاتی نیست، چون این همه ما مورد میبینیم. بفرمایید برات من چند تا بیارم آدمایی که زحمت کشیدند و بدبخت شدن؟ چقدر من برات مورد بیارم که زحمت نکشید و به همه پول و پله رسید؟ این همه شی تو داری برام نصیحت میکنی نصیحت میکنی، نمیدونم پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. آقا این حرفا چیه؟ ما چقدر دیدیم پسر نوح با بدان بنشست، ببین چه پول و پله ای رو انداخته. این هم ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا ببین این که شما داری مطرح میکنی این علت تامش اینجوری هست، متناسب با علت تامش رابطه کاملا رابطه ذاتی و اتحادی هم هست. بعد تو مقام دوم اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم اگر قرار باشه اینجوری نباشد، این تالی فاسد را به دنبالش دارن، برابر این مقدم هم چیه؟ باطل است دیگه. این هم نتیجه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی از استدلالشون گرفتن. بعد از اینکه این مطالب رو مطرح میکنه، مرحوم علامه ازش نتیجه گیری میکنه دیگه. ببینید تو کل فلسفه، در کل امور عامه، مهمترین یا یکی از مهمترین مسائل فلسفی همین مسئله است. اصلا بعضیا فلسفه رو بهش میگن فلسفه به خاطر همین مسئله بهش میگن فلسفه. میگن این فلسفه پدیده هاست. اصلا فلسفه یعنی چرایی پدیده ها. برابر این بحث از در کل بحث امور عامه یا مهمترین سرفصله یا یکی از مهمترین سرفصل هاست. مسئله بعدیش که مهمتر هست بحث علت فاعلی است دیگه. این بحث علت غایه یکی از مهمتر است. در مباحث اعتقادی یکی از مهمترین مباحث همین مسئله غایته، فلسفه آفرینشه، معناداری زندگیه. این موجب میشه که کل زندگی شخص معنا پیدا بکنه. حتی باور به خدا به تنهایی نمیتونه معنا بده به زندگی. اگر باور به خدای حکیمی که جهان هستی رو برای هدف حکیمانه آفریده است باشه، اون موقع میری تو فضای غایتمندی. لذا ما در مباحث کلامیمون همچنانی که مسئله خدا برامون بسیار مهمه، مسئله غایت و معنای زندگی هم برای ما بسیار مهمه. برای اینکه معناداری زندگی به شخص حرکت میده. اصلا فلسفه آفرینش این است که ما در زندگی معنا قائل بشیم و بعد بر اساس اون معنا زندگیمون رو معنادار بکنیم، یعنی معنا بخشیم به اون زندگیمون دیگه. تو مثلا شما نگاه بکن، ما تو فلسفه ملاک هستی رو چی میدونیم؟ نه این هستی یعنی وجود دیگه. چی میدونیم؟ تلتب اثر میدونیم. ملاک هستی رو چی میدونیم؟ تلتب اثر میدونیم دیگه. میگیم وجود یعنی چی؟ منشأیت اثر. دقت میکنید؟ اون وقت فلسفه هستی رو احسن و اثرن میدونیم دیگه. برابر این توی مسئله معناداری رو این دو گزاره ما خیلی تاکید میکنیم. میگیم ببین تو اگه احساس یأس میکنی تو قدم اول یه کاری بکن که احساس بکنی که هستی. چه کار بکن؟ برو یه آدم بیکاری پیدا بکن، یه گوش بیکاری، بعد براش حرف بزن. وقتی حرف میزنی احساس میکنی که چی؟ هستی. این هستی دیگه. این صادق هدایت میگه دیگه، میگه وقتی احساس پوچی کردم رفتم به سمت نویسندگی. این نویسندگی چرا؟ آره دیگه دقیقاً اگزیستانسیالیست. نگاش کرده به همین ترتب اثر دیگه. ما تو فلسفه هم همینو میگیم دیگه. ما به وجود میگیم چی؟ منشأیت اثر. دقیقاً ما در همین چارچوب هست فکر میکنیم. لذا هر کسی که احساس پوچی کرد در قدم اول، شما اگر بهش احساس اثرداری رو بهش منتقل کردی، همین احساس میکنه که هست. همین این خودش یه قدمه، یه جهشه. ببین من هستم. آقا ما توی حوزه علمیه یه سیره‌ای داشتیم، یه سبکی داشتیم که الان کم شده و الان یه آسیب‌ها و آفت‌هایی توی حوزه اومده که قبلا کم بود اون آسیب ها، و اون مسئله تدریس خرد از پایه اول بود. ببین پایه اول، من خودم یادم هست وقتی که ما پایه اول میخوندیم، استاد میگفت درس رو یه جوری بخون که سال دیگه بتونی این پایه اول رو تدریس بکنی. بعدش هم سال اول میگفت با هر ضرب و زوری شده یه درس برای خودت جور کن، اگه شده برو تو حرم چند تا افغانی پیدا بکن، افغانستانی پیدا بکن، پاکستانی رو پیدا بکن، پول اگه میتونی بهشون بدی، سرشون شیره و مال، بیان اینجا روزی یه ساعت تو چیکار بکنی؟ حرف بزنی. ببین آثار مختلفی داشت. یکیش این بود که باعث تزکیه مطالب علمی میشد. فرمود اول الاشیاء علی تزکیه العقل التعلیم. این تعلیم خودش موجب میشد که مطالب چی بشه؟ خوب فهمیده بشه. این مطالب که خوب فهمیده میشد، آدم لذت ادراک را میبرد. فرمود لطالب البالغ لذت الادراک. این خودش لذت است. این لذت بهش امید زندگی میداد تو حوزه. چون حرف میزد، بعد خودش خوب میفهمید، بعد کیف میکرد، اصلا زندگی میکرد. این یه جهتش بود. ولی یه جهت دیگه هم داشت، و این بود که احساس میکرد هست. چرا؟ چون الان ما امروز رفتیم این مطلب رو برای این طرف توضیح دادیم، بعد بهش گفتم فهمیدی؟ گفت آره فهمیدم. بهش گفتم فهمیدی؟ گفت نه نفهمیدم. بهش گفتم دوباره برات توضیح میدم، دوباره براش توضیح دادم، گفت فهمیدم. ببینید اینا بهش میگیم هستی. احساس هستی خودش احساس حیاته، احساس بودنه. این تو قدم اوله. بعد تو قدم دوم چی میگیم؟ میگیم فلسفه این هستی تو احسن و عملن هست. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. پس تلاش کن بهترین گزینه رو داشته باشی، بهترین انتخاب رو داشته باشی، بهترین تدریس رو داشته باشی، بهترین فلان داشته باشی، بهترین چی داشته باشی، بهترین. این میاد چی؟ میاد تو اون فلسفه آفرینش دیگه. بنابراین عمل ملاک بودن ماست و احسن و عملا فلسفه بودن ماست. ببینید ما برای اون معیار نداریم، برای این معیار داریم. یعنی میتونیم بگیم که اگه منشأیت اثر داشته باشه، یعنی یه حکمی دارد، پس میشه ثبوتی. اگه منشأیت اثر نداشته باشه میشه سلبی، پس میشه نیست. لذا اون علم رو به اعتبار اینکه یه چیزی هست اثری برش مترتب میشه هستی میدونیم. اما اگر علم رو ما بر نگردونیم منشأیت اثر، بعد معیاری براش نداریم. ما برای این معیار داریم، میتونیم بگیم که اگر اثر داشته باشد میشه ثبوتی. آفرین. پس علم به اعتبار اینکه اثر دارد معیار هستیه. چی شد؟ برگشت به چی؟ به منشأیت اثر، مثل وجود شدیم. پس چی میگیم؟ میگیم علم به اعتبار اینکه منشأیت اثر است، این معیار ارزش است. قدرت به اعتبار اینکه منشأ اثر است، معیار ارزشه. هرچی منشأ اثر باشد معیار چیه؟ هستیه دیگه. بعد معیار ارزش چطوریه؟ احسن و عملا هست دیگه. این اثر بد دارد، این ضد ارزش است. اون اثر خوب دارد. خب این تا اینجاها، اینم بنویسم براتون که این حرفایی که داریم میزنیم به خاطر اینکه الان با اینا داریم زندگی میکنیم ها، و الان هم تک تک اینها مورد احتیاج امروز ماست. و با همین ها ما تو شهید مطهری وقتی رفت دانشگاه، من این جمله یادم هست یا تو خاطراتش دیدم یا کسی نقل کرده، که ایشون گفته بود که من وقتی رفتم دانشگاه دیدم هرچه که من خوندم به درد اینجا نمیخوره، هرچه که مورد نیاز اینجا هست چی؟ من نخوندم. شنیدید شما اینو؟ نشنیدید شما؟ آره. بعد این شنیدم یا تو خاطراتش دیدم یا نه. خب چه شهید مطهری اینو گفته باشه چه نگفته باشه، یه عنصر در این جمله مغفول عنه مونده، و اون این که شهید مطهری اگر تونست خودش را متناسب با فضا آماده کند، چون مایه های علمی حوزوی داشت. یعنی با اینا رفت اونجا. درسته رفت اونجا دید هرچی من خوندم به درد اینجا نمیخورد. میگیم نه، این جمله جای مناقشه دارد، باید یه حاشیه بهش بزنیم. بله هرچه خونده بودی بالفعل به درد اونجا نمیخورد، واسه تبدیل میشد که به درد بخورد دیگه. و الا شما اگر علم اصول را اینجا محکم بخونی، وقتی میری دانشگاه نظریه قبض و بست تئوریک شریعت را میشنوی، قشنگ متوجه میشی که کجا اشتباه کرده. اینجا قشنگ تو اصول علمای اصولی بهت میگن بسم الله الرحمن الرحیم، مباحث الفاظ از وضع شروع میشه. وضع یعنی قرارداد زبانی، میخوای معنا بکن بعد در چارچوب قرارداد زبانی باشد. بعد اونجا وقتی که رفتی تا بهت گفت که معرفت دینی سیال است، میگه آقا سیال است یعنی چی؟ میگه ما وضع نداریم، میگه ما قرارداد زبانی نداریم، بخند در چارچوب قرارداد زبانی باید باشد دیگه. پس تئوری های مفصل در معنا تاثیر دارد. میگیم خب تئوری های مفصل در معنا تاثیر دارد، بعد در چارچوب قرارداد زبانی باشد. اینا رو از کجا بلدی؟ از اون مایه هایی که توی علم اصول یاد گرفتی. اینجا رو نداشته باشی اونجاها میمونی توش دیگه. یکی از شخصیت هایی که به شدت با آثار غربی ها محشور بود، بر حسب فرمایشاتی که من در بعضی از جاها دیدم، شخص مقام معظم رهبری است. ایشون حرفای سارت و شخصیت های مختلف دیگه رو مطالعه میکرد. من ایشون را بعضی از نظیرهای ایشون مقایسه که میکنم، میبینم اونا منحرف شدن. ایشون با اینکه حرفای سارت و راسل و شخصیت هایی که با اندیشه های غربی هم مرتبط بودن مثلا اونا مطالعه میکرد، ولی یه اصالتی توی حرفاش، تو مجموعه حرفاش وجود دارد. بعد وقتی نگاه میکنم میبینم خوب ایشون مایه های حوزوی رو خونده، مایه های حوزوی رو وارده. بالاخره وقتی که درباره فلسفه، من یادم خطبه های نماز جمعه آیت الله جوادی آملی، ایشون خطبه میخوندن، مقام معظم رهبری یه پیامی برای همایش جهانی ملا صدرا دادن. آقای جوادی تو نماز جمعه فرمودن این پیام باید در حوزه های علمیه به عنوان متن درسی تدریس بشود. خب بالاخره یه کسی این مایه ها رو بلد باشه دیگه، بلده وقتی میخواد از مثلا سارت حرف بزنه، از مثلا هایدگر میخواد حرف بزنه دیگه، این مایه ها قشنگ حضور دارن تو اندیشه هاش. وقتی که میخواد حرف بزنه اینا مثل کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، هر روز حرف میزنه. خب این باید مایه داشته باشد که حرف بزند دیگه، و الا اگر این مایه های مستحکم رو نداشته باشد، حرف که میزنه کم کم. یه کتاب هست، حالا هی زلال کوثر، فرمایشات از آقا در بین هنرمندان هست دیگه. اونجا ایشون با مثلا مسئول حوزه هنری اونجا صحبت که میکنه که کارش مثلا کارهای هنری و رمان و فلانی حرف است. بعد اونجاها من پیاده شده شما نگاه میکردم، فرمودن این پیامی که مقام معظم رهبری برای همایش ملا صدرا دادن باید در حوزه‌های علمی به عنوان یک متن درسی تدریس بشود. یعنی از مصدرای غنا و استحکام و اصالت و این حرفا هست. حالا منظور یعنی از جهت اون وزانتی که دارد دیگه. ایشون اونجاها به همون مسئولین حوزه هنری اونجا صحبت که میکنه، من پیاده شدهش هست دیگه. بعد میگه که کتاب جنگ و صلح رو که مطالعه کردید شما، عجب مطالعه نکردید؟ اینجا مثلا پیاده شدهش میگه عجب مطالعه نکردید فلان کتاب رو، چطور یک کتاب دیگه میگه اون کتاب رو چطور اونا مطالعه کرد، عجب این کتاب رو مطالعه نکردید؟ اونجا هی یکی یکی کتاب‌های رمان و فلان این حرفا رو یکی یکی برای کیا؟ برای اونایی که خودشون مسئولین مال حوزه هنری حرف بزنن. هی یکی یکی میگه نه نخوندیم. خب یه کسی اینقدر رمان بخونه، مگه رمان خالی از اندیشه است؟ خب پر از اندیشه است. خود از آقا تو همون کتاب‌ها میگه به نظر من مؤثرترین قالب هنری رمان است. میگه بعضی ممکنه به این حرف من مثلا به نظرشون عجیب برسه، بگن نه سینما که ظرفیتش خیلی بالاتر است. بعد میگه نه اینجوری نیست، رمان خودت بازیگر صحنه میشی، وقتی بازیگر صحنه شدی میزان تأثیر پذیرید از اون بازیها بیشتر میشه دیگه. چرا این آقا این همه رمان مطالعه کرده، این همه کتاب ها مطالعه میکنه، این همه شعر مطالعه میکنه، ولی اون اصالت ها حفظ میمونه؟ خب چون که این اصالت ها رو نشسته کار کرده، پایه هاش بلان این حرفا رو نشسته جمع جور کرده، بعد وقتی وارد فضاهای جدید میشه این مبانی او رو نگهش میدارن و قشنگ جهت‌دهی میکنن به اون حرفایی که باید بزنه. اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ که بگیم آقا این حرفایی که تو ما فلسفه میزنیم خیال نکنید که اینا برای این است که بخونید امتحان بدید رد بشه. نه اینجوری نیست. خیال نکنید که اینها فلسفه اسلامی هستن که از یونان باستان گرفته شده، از مال 2500 مثلا 4000 سال پیش هستن. نه اینجوری نیست. این حرفایی که فلسفه اسلامی ما زدن متأثر از اندیشه های هستی شناسانه ای هست که پایه برای معرفت حقایق موجود است که موجب بصیرت می شود. دیگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما ای الاعما عن الحقائق الموجوده. امام رضا علیه السلام فرمودن دیگه، یعنی وقتی که از این حقایق موجود انسان کور باشد موجب میشه که بصیرت نسبت به هستی و مسیر هستی و اینها نداشته باشد. ان شاء الله خدا امثال توفیق بده بقیه‌اش رو جلسه بعد عرض می‌کنم. السلام علیکم و رحمت ببینید ما میتونیم در طول هم دیگه قائل بشیم. مثلا میگیم این مبدعیت دارد برای فعلی که منجر به این غایت میشود، پس بعد مبدعیت این غایت به وسیله این فعل در این فاعل وجود داشته باشد. چون که رابطه هستی شناسانش طولیه دیگه، یعنی از مسیر این فعل دیگه. ممکنه یه فعالی ما داشته باشیم بتونین غایت رو ایجاد بکنه، یه فعال دیگه داریم نمیتونه، حتما باید از مسیر این فعل ایجاد بکنه.
نه من ببینیم یه پک در نظر گرفته بشه، این فعل و اون غایت که بعد از این فعل همش با هم یک چیزه. من مبدعیت اینو دارم، اسم اینو میذاریم A، من مبدعیت A رو دارم.
درسته، ولی به هر حال به حسب نفس الامری اینا ترتب نسبت به هم دیگه دارن. مثلا غایت ترتب بر فعل دارد دیگه. وقت داشته باشن
میتونه فعل در نظر گرفته بشه،
میتونه فعل در نظر گرفته
بشه. واقعا همینه. یعنی مثلا ممکنه که من الان بخوام این آقا رو مثلا درد بهش وارد کنم، بعد بیام که برای این چیکار کنم، مثلا یه موش بهش بزنم که درد بهش وارد بشه، ممکنه دردم وارد نشه، پس من فعلمو انجام ندادم. یعنی من و شما الان شرط بندی میکنیم که مثلا به گنج برسیم، بعد من زمینو میکنم، بعد به گنج که نرسیدیم فعلی که میخواستیم انجام ندادیم.
فرمان شما درسته، ولی چون که به حسب نفس الامر اینها ترتب رتبی دارن، یعنی مقدم و مؤخر هستن، گاهی از نظر هستی شناختی بر این ترتب و تأخرها حکم بار میشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کن میگیم این فاعل علت تامه این فعل هست، ولی علت تامه اون غایت نیست. این به علاوه این فعل علت تامه اون غایت میشه. یعنی گاهی از ما از لازه هستش نه؟ از خودش میاد. این درسته. پس یه فاعل داریم به علاوه یه فعلی که ازش خودش سر میزنه، منضمن به هم دیگه علت تامه میشن برای یه غایت.
چه
نفسی
تو انضمام داره؟ بهش میگیم که تو چی کاره ای؟ میگه من از اینجا اومدم. یعنی حالا اصلا نمیخوام بگم علت و علل علت و علل، یعنی میخوام تحلیل عقلش رو بگم که چجوری باشه. هر چی هست از خود این فاعل است، از
درسته. درسته، ولیکن ترتب طولی درست میکنه دیگه. الان فاعلیت طولی درست کرد دیگه، همین نکته که گفتید دیگه. الان علت العلل علت العلت علتون لون دقیقاً معناش همین است دیگه. یعنی این علت این هست، ولی با واسطه این. تا گفتی با واسطه این، از لحاظ هستی شناختی حرف توش در میاد. چی در میاد؟ میگم ببین این غایت این فاعل هستن، ولی رنگ این فعل رو داره. یعنی مثلا فرض کن میگیم شما میخوای به یه غایتی برسی، این غایت از چه مسیری اتفاق افتاد؟ از هر مسیری که اتفاق افتاد اون غایت چی تعین این فعل رو پیدا میکنه. مثلا شما فرض کن به یه کسی میخوای کمک بکنی، بعد با منت کمک میکنی. یه وقت هست به یه کسی کمک میکنی بی منت کمک میکنی. هر دوشون کمک شدن ها، پس غایت هر دو چی شد؟ کمک کردن، محقق شد. ولیکن یکیشون یه رنگی داره، یکیشون یه رنگ دیگه داره. چرا؟ به خاطر اینکه این غایت از یه مسیر اتفاق افتاد. چون از یه مسیر اتفاق افتاد، رنگ اون مسیر رو پیدا میکنن دیگه. هی یکی که ما میام براش چی؟ احکام هستی شناختی براش پیدا میکنه میدونه.
میشه باشه باشه که مثلا اون که بیواسطه میرسه قدرتش بیشتره.
بله آفرین. دیگه هی میگیم اونی که بیواسطه میرسه قدرتش بیشتره، اونی که باواسطه میرسه ممکنه قدرتش کمتره. الزاما نه. اونی که با واسطه باشد ممکنه خودش مقدر کرده باشد واسطه را، ممکنه خودش مقدر نکرده باشد واسطه را. اگر خودش مقدر نکرده باشد واسطه را، این قدرتش کمتر از اونی که بیواسطه هست دیگه. اونی که خودش مقدر کرده است، وقت اینجاها پرسش مطرح میشه که چرا از این مسیر، آیا براش حکمتی بوده است یا براش حکمتی نبوده است. اگه براش حکمتی
مقدر نکرده قدرتش کمتره.
اونی که خودش مقدر کرده باید در این تقدیرش حکمتی باشد، یا حکمتی درش هست یا حکمتی درش نیست. اگه حکمتی درش باشد میگیم این درست، این اضافه کردن واسطه درسته. ما دانشگاه رفته بودیم، دانشجو ما میگفتن که آقا بعد در داشتیم از خوابگاه میرفتیم دانشگاه، یه مسیری بود مرتب تیم، بعد میگفتن آقا ما باید طبق اصل حمار حرکت کنیم. گفت اصل حمار چیه؟ گفت الاغ همیشه کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه توی راهش. اگه مثلا فرض کنین یه جایی اینجوری باشه، یه جایی اینجوری باشه، اینجوری باشه، این اینجوری رو انتخاب میکنه نه اینجوری. بعد گفتن این کلا یه اصل طبیعت دیگه، همیشه طبیعت کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه دیگه. خب حالا اگر یه جایی دیدی واسطه خورد، میگیم این واسطه یا حکیمانه است یا غیر حکیمانه است. اگه غیر حکیمانه باشد از فاعل حکیم سر نمیزند، اگه حکیمانه باشد سر میزند دیگه. این دیگه قشنگ هی این حیثیت ها میاد دیگه. یه بارم اینو عرض کردم، طرف رفته بود، احتمالاً 500 بار گفتم اینو دیگه، رفته بود نزدیک راهن. آره حالا که 500 بار نشده ولی با کمی زدش
با اون قضیه ماهی ها دو 500 بار میشه.
میشه
صوتا رو نمیذاری میره تو کانال؟
میذارم. چرا امروز ان شاء الله میذارم. آخرین جلسه مون موقع بود دیگه، الان 3 جلسه برگزار کردیم، ان شاء الله امروز توفیق بشه میذارم. سلام. تو ذهنم هست که بذارم تو تلگرام دیگه، چون الان توی ایتا من دیدم انگاری قبلی ها خیلی خوب. چرا حالا یه صحبتی میکنم میگم همه شو توی یه کانال ایتا هم بذارم، تو سروش هم به نظرم میمونه. آره میمونه ولی باش کار کردن سخته.
اصلا اینا فایده نداره. تلگرام هر ماه قابلیت میده، بعد خیلی بستر راحتی داره، سرعت دانلودش حتی بیشتر. صوت گوش دادن باش لذت بخش داره. مثلا میتونید بزنید یوتیوب، البته شما چه صوتتون احتیاج به دو نداره.